أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون استدلال به آیه خمس برای اثبات خمس در ارباح مکاسب بود. عرض کردیم خود این آیه با قطع نظر از روایتی که در ذیل این آیه وارد شده و در اون به استناد این آیه معنای غنیمت به عنوان مطلق فائده و منفعت ذکر شده، خود این آیه به قرائن و شواهد سگانه ای که گفتیم دلالت بر ثبوت خمس در مطلق فائده و منفعت دارد و از جمله فواید و منافع ربح کسبه. اون سه تا قرینه و شاهد، یکی توجه خطاب به عموم مؤمنین بود نه خصوص مقاتلین، با اینکه این آیات در مورد جنگ بدر و تقسیم غنایم اون نازل شده. دوم اسم موصول یا صله من شیئن که معنای وسیعی داره و شامل مطلق منفعت میشه، و سوم خود لفظ غنیمت که لغتاً و عرفاً به معنای مطلق فائده و منفعت. عرض شد اشکالاتی به استدلال به این آیه وارد شده. اشکال اول رو دیروز پاسخ دادیم. خلاصه اشکال اول این بود که لفظ غنیمت در لغت و عرف به معنای خصوص غنیمت جنگی است، نه مطلق فائده و منفعت. به این اشکال پاسخ دادیم و معلوم شد لفظ غنیمت به این معنا نیست، و برفرض هم به این معنا باشد گفتیم چون در آیه به صورت فعل ماضی آمده، قطعا از اون خصوص غنایم جنگی اراده نشده. اما اشکال دوم این است که یک قرینه مقامیه قوی بر اختصاص ما غنمتم به خصوص غنایم جنگی وجود داره و اون هم وقوع این آیه در سیاق آیات مربوط به قتال با دشمنانه. یعنی هر چند ما کوتاه بیایم و بپذیریم لفظ غنیمت به معنای مطلق فائده و منفعت نه خصوص غنایم جنگی، اما سیاق این آیات اقتضا میکنه ما نتوانیم برای این آیه اطلاق قائل بشیم، و بگیم ما غنمتم من شیئن، یعنی مطلق فواید و منافعی که نصیب شما می شود. خب این هم یک اشکال. این اشکال هم به نظر ما ناتمامه، چون درسته سیاق این آیات مربوط به دتال با اعدائه و موردش جنگ بدر و قنائم جنگ بدره، اما همانطور که مشهور شده مورد مخصص حکم وارد نیست، چنانچه در اکثر آیات این چنینه. ما در اکثر آیات مورد خاص داریم، شأن نزول داریم که اون آیه در اون مورد و شرط به اصطلاح شأن خاص نازل شده، اما هیچ کدام موجب تخصیص آیه به مورد نزول و شأن نزول نشده. پس وقوع در آیات در سیاق آیات مربوط به قتال، اون هم در جنگ بدر، نمیتونه مانع تمسک به اطلاق آیه بشه. و الا اگر قرار بود مورد مخصص باشه، ما باید آیه رو تخصیص بزنیم به خصوص غنایم جنگ بدر. چرا از این آیه استفاده کنیم که این در مورد همه غنایم جنگی است؟ اگر آیات مربوط به جنگ بدره و مورد میخواد مخصص باشه، خب پس باید بگیم آیه فعلمو انما غنمتم من شیئن، این فقط مربوط به غنایم جنگ بدره. حتی نمیتوانیم این حکم را تسری بدهیم به سایر جنگ ها. لذا این اشکال عرض به حضور شما به نظر میرسه وارد نیست. بعضی از بزرگان اینجا برای دفع، برای به اصطلاح اشکال به استدلال به این آیه، از راه دیگری وارد شدن. خوب دقت کنید، گفتند که درست مورد مخصص نیست، وقوع یک آیه در ضمن آیاتی که سیاق واحدی دارند موجب نمیشه اون آیه مخصوص همون موردی باشه که مجموعه اون آیات درش قرار گرفته. اما سیاق آیات و مورد در بعضی از مواقع صلاحیت قرینیت داره و موجب اختصاص میشه. دقت کنید، توضیح این ادعا اینه، میگن ببینید ما قبول داریم این که مشهور شده مورد مخصص نیست حرف درستی است فل جمله، اما علا اطلاقهی و به طور کلی نمیتونه مورد قبول واقع بشه. در مواردی سیاق آیات میتواند قرینه بشه بر این که معنای خاصی اراده بشه،
از جمله در جایی که لفظ دارای دو معناست، یکی معنای خاص و یکی معنای عام، لکن استعمال لفظ در معنای خاص انقدر زیاد شده که احتمال این که این معنای خاص معنای حقیقی باشه وجود داره. در اینجا عرض به حضور شما، ما نمیتونیم بگیم دیگه، عرض به حضور شما این صلاحیت قرینیت نداره. لفظ غنیمت از این قبیله، یعنی یه معنای خاصی داره یه معنای عام، معنای عامش مطلق فایده و منفعت، معنای خاصش همون غنیمت جنگیست. ولی لفظ غنیمت در این معنای خاص اونقدر استعمال شده که احتمال این که این معنا، یعنی غنیمت جنگی، معنای حقیقی غنیمت باشه داده میشه. خب حالا اگر این لفظ به این نحو استعمال بشه، این صلاحیت قرینیت داره، یعنی میتونه موجب این شود که این لفظ غنیمت را از اون معنای عام برگردانه به معنای خاصش. بر این اساس ما میتوانیم بگیم از این آیه خصوص غنیمت جنگی اراده شد، نه مطلق فایده و منفعت. این رو بعضی از بزرگان گفتند. کتاب قمص جلد 2 صفحه 12. ولی این اشکال به نظر ما قابل قبول نیست، هم سقرویان و هم کبرویان این مسئله محل اشکاله. اما سقرویان محل اشکاله به این معنا که کی گفته لفظ غنیمت انقدر در معنای غنیمت جنگی استعمال شده که احتمال این که این معنا معنای حقیقی باشه داده می شود؟ این خودش اول الکلامه و شاهد و علی ذلک ما ذکره اهل اللغه فی کتبهم. شما به کتابهای لغت که مراجعه بکنید، این رو به عنوان یه معنا در اعداد سایر معانی ذکر کردن، اکثرا اشاره به همون مطلق فایده و منفعت کردن. و اما کبرویان محل اشکاله و اون اینه که خب این که در اینجا این لفظ، یعنی در جایی که لفظ چنین خصوصیتی داشته باشه، صلاحیت قرینیت و برگردوندن لفظ و مجموع کلام از ظاهرش باشه، خود این باز اول کلامه. به هر حال این که ما در این مورد سیاق را صالح برای قرینیت بدانیم و بگیم در این موارد میتواند موجب صرف کلام بشه، این محل بحث باید در جای خودش مورد گفتگو قرار بگیره. لذا به نظر میرسه این سخن هم قابل قبول نیست. اشکال بعدی به استدلال به آیه این است که این آیه اصلا مجمله، بنابراین نمیتواند مورد استناد برای اثبات خمس در ارباح مکاسب قرار بگیرد. وجه اجمال آیه این است که ما احتمال می دهیم این آیه محفوف به قرائن غیر لفظی باشد که مربوط به مورد آیه یا شرایط و وقایعی است که در حین نزول آیه تحقق پیدا کرده. یعنی اون وقتی که این آیه نازل شده در جنگ بدر چه بسا اتفاقاتی افتاده اونجا، در حین نزول آیه مسائلی محقق شده که اون قرائن اون موارد الان برای ما معلوم نیست و ما چون احتمال وجود چنین قرائن غیر لفظی را می‌دهیم، بنابراین نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم برای اثبات خمس در مطلق فائده. ببینید طبق این نظر مشکل در لفظ غنیمت یا سیاق آیات نیست، از منظر دیگری داره به استدلال به آیه اشکال میکنه. دقت میکنید متفاوت با دو اشکال قبلی است. این داره استناد میکنه به احتمال وجود یک قرائنی و چون این احتمال داده میشه نتیجه میگیره پس آیه مجمله. و البته میفرماید به اصالت و عدم القرینه هم در اینجا ما نمیتونیم تمسک کنیم و با وجود اون با جریان اون اصل بخوایم این قرینه رو نفی کنیم تا آیه رو از اجمال در بیاریم، چون معمولا در جایی که احتمال قرینه داده بشه اصل عدم قرینه جاری میشه و احتمال وجود قرینه رو نفی میکنه. ایشون میفرماید اینجا اصلا اصل عدم قرینه هم جاری نمیشود چون اصل عدم قرینه یه اصل اغلایی است، تعبدی نیست. یعنی اغلا با قطع نظر از دستور و امر و نظر شارع در یه جایی اگر احتمال وجود قرینه به گونه ای باشه که نتونن به اون کلام اخذ کنن، اینجور نیست که با اصل عدم قرینه اون رو نفی کنن. اصل عدم قرینه در هر جای جاری نمیشه. بنابراین نتیجه میگیرند که این آیه اجمال داره و اساساً قابل استدلال نیست. این اشکالی است که مرحوم شهید صدر به استدلال به این
کنایه کردن. خب واقعش اینه این اشکال از ایشون عجیب و بعید به نظر میرسه، چون اگر ما این مطلب رو بپذیریم که آیه خمس به خاطر احتمال احتفاف به بعضی قرائن غیر لفظی که در مورد آیه یا حین نزول آیه بوده مجمله، لازمش این است که به کثیری از آیات قرآن نتوانه تمسک کنیم و استدلال کنیم، چون در کثیری از آیات قرآن به عینه همین احتمال وجود داره. شما این همه احکامی که از آیات استفاده میشه، در همه اون آیات این احتمال وجود داره که شأن نزول خاصی داشته، مسائلی اتفاق افتاده که ما از اونها اطلاع نداریم، و وجود این احتمال طبق این نظر به طور کلی کثیری از آیات را از دسترس استناد و استدلال و فهم خارج میکنه، و این مخالف با غرض اصلی از نزول قرآنه. قرآنی که به عنوان کتاب هدایت و طریق جاوید برای زندگی بشر الی یوم القیامه قرار داده شده، یعنی ما باید از این کتاب، از آیات قرآن، اخلاقیات، احکام و عقاید را استخراج کنیم. خب در بسیاری از آیات ما شأن نزول، سبب نزول و مورد خاصی رو داریم. خب در همه اونها این احتمال وجود داره که یه قضیه‌ای، مسئله‌ای، حادثه‌ای بوده که از برای ما معلوم نیست. خب اگر ما بخوایم در مورد آیات قرآنی پای این احتمال رو باز بکنیم، یعنی احتمال احتفاف و پیچیده شدن آیه به بعضی قرائن غیر لفظی و نتیجه بگیریم اجمال آیه رو، خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که به طور کلی این کتاب دیگه به عنوان کتاب هدایت و طریق جاوید نباشه، و هو مخالفون للغرض من نزوله. به علاوه این مخالف با سیره و روش بزرگان و مردم از صدر اول تا کنونه، از ابتدای نزول قرآن تا کنون قرآن مرجع مراجعات بوده، اخذ به ظواهرش میکردن و احکام و معارف و اخلاق رو ازش استخراج کردن. اگر قرار باشه که بگیم این احتمال بوده، پس این همه در طول سالهای سال که علما و دانشمندان و بزرگان به این آیات استناد کردن، خب این بچه مبنایی بوده. لذا اشکالی سوم هم به نظر میرسه اشکال ناتمامیست. اشکال چهارم این که کسی به این آیه برای اثبات خمس در ارباح مکاسب استدلال نکرده، احدی این آیه رو به عنوان مستند وجوب خمس در ارباح مکاسب بیان نکرده، بلکه در مطلق فائده، نه تنها در ربح مکاسب. و ولی تکیه بر ربح مکاسبه، یعنی برای اثبات خمس در مطلق فائده و منها ربح الکسب استدلال نشده. خب این اشکال هم ناتمامه، چون حداقل کثیری از عامه و خاصه به این آیه استناد کردن برای اثبات خمس در غیر غنایم جنگی، نه در خصوص ربح کسب، چون مخالفین رأساً خمس ارباح را منکرن، چه برسد به این که بخوان به این آیه استناد کنن. اونا اصلش رو منکرن و به طب استناد به این آیه هم ندارن، اما همونها به این آیه استناد کردن برای اثبات خمس در غیر غنایم جنگی، مثلا در باب معدن یا کنز بعضی به این آیه، از بعضی از اونها به این آیه استناد کردن، از جمله همین کلام قرطبی رو در الجامع الاحکام القرآن دیروز من نقل کردم که او میگه این آیه و لفظ غنیمت ظهور در مطلق فائده داره، الا اینکه اجماع داریم که مثلا در خصوص غنیمت جنگی است. علی ای حال به نظر میرسه نفس استناد بزرگان چه شیعه و چه سنی به این آیه برای اثبات خمس در غیر غنیمت جنگی، این راه رو باز میکنه. به علاوه بعضی از بزرگان شیعه از مفسرین و غیر مفسرین به این آیه استناد کردن برای اثبات خمس در ارباح مکاسب. پس این که میگه لم یستدل احد به هذه الآیه لاثبات الخمس فی مطلق الفائده و منها ربح الکسب، این حرف قابل قبول نیست. فتحصل من ذلک کله که آیه خمس قابل استدلاله و مسون است استدلال به این آیه از اشکالاتی که متوجه اون شده. بنابراین با این آیه میتوان خمس را در ربح کسب ثابت کرد. هازا کلهو معقت النظر عن الروایت الوارده فی ذیل الآیه، یعنی ما باشیم و این آیه بدون توجه و ملاحظه روایتی که میشه به اون روایت در تفسیر این آیه استناد کرد و از اون استمداد کرد، در حالی که همطور که اول بحث اشاره کردم ما به کمک بعضی از روایات هم میتونیم این آیه رو تفسیر کنیم و اثبات کنیم که خمس بر اساس این آیه شامل ربح کسب هم میشه، شامل مطلق فائده هم میشه، که از جمله فوائد چیه؟ ارباح المکاسب. و اما اون روایت، دقت کنید، روایت عرض به حضور شما صحیحه است که از علی ابن مهذیار. ما این روایت رو انشاءالله در بخش استدلال به روایات به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد، چون یکی از
ادله ما روایاته. این روایت خودش مستقلن در اون بخش ما دربارش بحث میکنیم. روایت روایت طولانیه و بحث های متعددی نسبت به اون واقع شده. عمده بحث ها مربوط به دلالت روایته. از نظر سندی این روایت اشکالی نداره، صحیح هست. حتی صاحب مدارک که در صحت روایات قائل به صحت اعلایی است و هر روایتی رو صحیح نمیدونه، این روایت را صحیح میدونه. بنابراین سند این روایت عرض به حضور شما سند خوبی است. لکن مسئله ای که وجود داره، بعضیا میگن این روایت اشکالات متنی داره، یعنی نوعی اضطراب و ابهام و بعضی مطالب در متن این روایت هست که پذیرش اون رو دچار اشکال میکنه. مطالب و احکامی در این روایت بیان شده که اینا صحیح نیست. به علاوه یه مقدار اضطراب و ابهام در این کلام هست و این احتمال صدورش از معصوم رو یه خورده بعید میکنه. این رو بعضی ها گفتن. حالا ما تفصیل بحث از این روایت رو میگذاریم برای عرض به حضور شما بخشی که مربوط به بررسی روایات. اما اجمالا اون بخشی که شاهد ماست در این مقام این جمله از روایت. عرض کردم روایت طولانی است، قبلا هم ما خوندیم، اما میرسه به اینجا که امام علیه السلام میفرماید فعمل قنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل آمن قال الله تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ببینید اینجا برای اون اثبات حقوق مالی مربوط به مطلق فوائد و غنایم استناد به این آیه کرده و بعد در ادامه با یه فاصله ای می فرماید فالقنائم والفوائد یرحمک الله فهی القنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر ول میراث. ادامه داره حالا روایت الحدیث. خب ببینید اون چه که اینجا محل استشهاد ماست اینه که غنایم و فوائد به نحو مطلق و ذکر حتی بعضی مصادیقش در ذیل این آیه نشون میده این ما غنمتم در آیه به معنای مطلق فایده و غنیمته. قطعا با این تفسیری که امام کردن معلوم میشه ما غنمتم خصوص غنایم جنگی نیست. اگر خصوص غنایم جنگی بود امام برای اثبات خمس در مطلق فایده دیگه اشاره به این آیه نمی کردن. نفس اشاره به این آیه در موضعی که صحبت از حقوق مالی در مورد مطلق فایده و غنیمت نشون میده مقصود خداوند در این آیه خصوص غنایم جنگی نیست. این کاملا واضح و روشنه. آدرس این روایت رم عرض به حضور شما اجازه بله یادداشت بفرمایید. قبلا چون گفتیم منابع اصلی شو، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 501 باب 8 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 5. بنابراین هم آیه خمس هم فی نفسه با قطع نظر از این روایت و هم با ملاحظه این روایت میتواند مستند ثبوت و وجوب خمس در مطلق فائده و غنیمت باشد و از جمله در ربح کسب. این بحث از دلیل اول، تا بریم سراغ دلیل دوم که اجماع و روایات. دلیل سوم الحمدلله رب العالمین.